خب من یه مطلبی نوشتم راجع به این بحث کانسیستنسی و کامپلیتنس. متاسفانه خب حالا خیلی از دوستان متوجه نشدن که منظور از این دوتا چیه، برای همین خیلی اینو با تضاد قاطی میکنم. مثلا یکی کامنت گذاشته بود که اونی که میره مسجد بعد ربا میخوره، خب این اصلا واقعا ربطی به این بحث نداره، اون پارادوکسه، اون مثلا تناقض طرف با خودشه. کانسیستنسی با کامپلیتنس یه چیزی از جنس دو سر یه طیفی که اینا با هم رخ نمیدن، به این معنی نیست که تضادی وجود داره، به این معنی نیست که چیزی رو نقص کرده، یا به این معنی نیست که پارادوکسی وجود داره. مثلا اون واقعا هیچ ربطی به این نداره. مثلا اینکه مثلا مثال میزن طرف نمیدونم نماز میخونه بعد دروغ میگه، اینا واقعا هیچ ربطی به این بحث نداره. خب این کانسیستنسی چیه و کامپلیتنس؟ ببین میدونم خیلی از مخاطبایی که ما داریم احتمالاً تو تحصیلاتشون اینا رو مطالعه کردن، دقیقاً شاید بتونن برن سرتاشو هم بیارن و پیدا کنن ببینن چی به چیه. من برای 2000 نفر آدم نمیتونم تمام اونا رو دیتیل کنم، و برای همین اگر فکر میکنید که جایی غلطی چیزی حس میکنید هست، یه دلیل واضح داره. اونم اینه که ما وقتی میخوایم مدل سازی بکنیم، وقتی میخوایم ساده سازی بکنیم، همواره اون مطلب رو غلطش میکنیم. هیچ مدلی مدل سازی نیست که درست باشه، همه مدل سازی ها غلطن، چون دارن ساده سازی میکنن و چیزی که شما ساده میکنید حتما یک حجم زیادی از داده رو ازش حذف میکنید. مدل ها خوبند چون برای ما مفیدن، چون باعث میشن ما بهتر بفهمیم چه اتفاقاتی تو زندگی میگذره، تو دنیا میگذره. این مدل سازی اینجا به ما کمک میکنه. برای همین خیلی دیتیل اونجوری لازم نیست بشیم، ولی اگر کسی دیتیل بود و فهمید که من جای غلط گفتم، یا تو کامنت ها یا توی ایمیل به من بگه. اما اصل ماجرا خیلی تغییر نمیکنه با این صحبت. ببینید احتمالا اونایی که رشتهشون ریاضی بوده یه چیزی راجع به نظریه مجموعه رو خوندن، و اونایی هم که رشتهشون ریاضی نبوده اشکالی نداره. فکر کنم ما یه مجموعه ای داریم که تو اون مجموعه هر عضوی شما میتونید بذارید، هر چیزی، عدد، نمیتونم رقم، آدم، تئوری، تز، هر چیزی میتونید توش بذارید. حالا این مجموعه دو حالت داره دیگه، یا نامتناهیه، نامحدوده، مثلا مجموعه اعداد اول، مجموعه اعداد طبیعی، حتی نامحدوده، یا مجموعه محدوده. چیزی که من توی این متن نوشتم، دو تا شرط اولش گذاشتم برای اینکه ادامه صحبت دیگه مشکل نخوره. یکی اینکه سیستم باید کامپلکس باشه، پیچیده باشه و نامتناهی باشه. چیزی که ما تقریبا توی زندگی واقعی باهاش مواجهیم دیگه، هم نامحدوده و هم پیچیده است. توی حالتی که شما این نامحدود بودن رو محدود میکنید و این شرط پیچیدگی رو ازش حذف میکنید، خب شما میتونید تعریف کنید مجموعه‌ای رو که در اون محدوده خودش کامل باشه و باثبات، کانسیستنت باشه و کامپلیت باشه. اما خود همون که شما مجموعه رو محدود کردید نقض غرضه دیگه، یعنی اون کامل بودن کلی برای ما از بین میره. یه اشتباهی که تو کامنت ها خیلی زیاد بود این بود که این کامل بودن رو تفسیر میکردن به معانی که خودشون رایجه براشون. مثلا اینکه گفته خب هیچ کس کامل نیست. اوکی خب یعنی چی؟ یا هیچ چیز کاملی وجود نداره. اینا چیزاییه که تو ذهن شما هست و نگاه معمول راجع به کامل بودن اینه که حتما باید اون پدیده که داریم مواجه میشیم همه یه چیزهایی که ما به ذهنمون میرسه رو باید داشته باشه. مثلا چنان خوشگل باشه، خوش اخلاق باشه، باسواد باشه، نمیدونم باثبات باشه. حتی ثبات هم میاریم تو اون و میگیم چون این باثباته پس کامله. نه، توی این نظریه مجموعه ها، تئوری مجموعه ها، کانسیستنسی و کامپلیتنس رو اینجوری تعریف میکنه که توی یک مجموعه کامپلیتنس شما هر گزاره‌ای که دارید، هر تئوری، گزاره‌ای، جمله‌ای که دارید، اگر بتونید اثباتش بکنید با قوانین همون مجموعه، باید بتونید ردش هم ثابت بکنید، یعنی خلافش هم باید بتونید ثابت بکنید. فقط نمیتونید یه سمت اینو برید. این دو تا چیز متضاد تو باید بتونی همزمان با چیزایی که توی اون مجموعه هست، با قوانین، روزایی که داره، قواعدی که داره توی اون مجموعه، بتونی ثابتش کنی. خب خیلی واضحه، دو تا چیزی که متضادشو کنار هم با هم میخوای ثابت بکنی، اولین اتفاقی که میفته اینه که اوکی کامله، شامل حتی نقض خودش هم هست، اما دیگه پایدار است. کانسیستنسی چیو میگه؟ دقیقاً برعکس اینو میگه دیگه، میگه آقا شما اگه تو اون مجموعه یه چیزی یه گزاری ثابت بکنی، برعکسش رو دیگه نمیتونی تو مجموعه داشته باشی، اگه داشته باشی اون مجموعه دیگه ثبات نداره، کانسیستنسی. این به نظر من دقیقا تا اینجای عمرم خیلی فراتر از اون دوگانه خیر و شریه که آدم ها در نظر میگیرن، باش هم دیگر رو قضاوت میکنن، دنیا رو قضاوت میکنن و این نوع نگاه رو دارن. اون دوگانه خیر و شر رو من اصلا اینجا خیلی خیلی چیز کوچیکتریه، مزیر مجموعی خیلی کوچیکتری از این فضا مینم و اصلا دوگانه خیر و شر رو خیلی من نمیفهمم واقعیتش. حالا ببینیم این کجاها به کار ما میاد و کجاها روش کار کردن. ببینید من چند تا مثال زدم توی نوشتم، گفتم که میگن فلانی خیلی مثلا میدونه ولی مثلا قابل پیشبینی نیست، ثبات شخصیت نداره. همین نامجو که من الان پلی کردم، خب یه کاری کرده که آدمای زیادی ازش ناراحت شدن دیگه، ولی داستان اینه که این به خاطر اینه که ما اصلا این جمله همین متنی که من امروز نوشتم رو خیلی درک نکردیم، خیلی فراتر از همون بحث خیر و شر و کار درست و غلطه. این شما حالتی رو تصور کنید که آدم‌ها رو شما باشون دیالوگ می‌کنی، خیلی جالبه، میگن که من اگر به فلان آرزون برسم، به فلان آدم برسم، به فلان شغل برسم، دیگه از اونجا به بعد دیگه مثلا بچه خوبی میشم، برنامه‌ریزیم درست میشه، زندگیم رو روال میفته و و و یه سری داستانا میگه. بیایم اینو ترجمه کنیم به این چیزی که من امروز نوشتم. من اگر به اون لول از کامل شدن برسم که این اتفاق ها بیفته، زندگی من کامل میشه. وقتی زندگی من کامل بشه، از اونجا به بعد زندگی باثباتی خواهم داشت. کل این جمله غلط میشه دیگه، همچین چیزی رخ نمیده. یعنی شما همه آرزوشون چیزی هست که هیچ وقت بهش نخواهم رسید، چون اصلا ریاضیات داریم به ما میده شما دنبال اینید که به یک چیزی برسید و احساس کنید کامل شدید و از اونجا به بعد دیگه میخواید ثبات رو ادامه بدید. نه، اینجوری نیست. حالا پای داستان آدم ها که میشینی میگی بابا طرف فلانی که اصلا به اونی که میخواسته رسیده بوده، به اون خواسته که میخواسته رسیده بوده، به اون پولی که میخواسته رسیده بوده، همه اینا چرا بیکار شد؟ یه سوزن زد به خودش. اصلا این چه کاری بود این آدم انجام داد؟ این چه کاری بود که کرد؟ مثلا زندگیشو به هم ریخت؟ چرا مثلا ریسکو برداشت؟ چرا فلان جا سرمایه گذاری کرد؟ چرا برای فلان آدم همه زندگیشو باخت؟ این دقیقاً همین دوگانه هست که طرف به یک ثباتی میرسه و دیگه نمیتونه اون ثبات رو ادامه بده، نوسان میکنه. یه چیزی که من نوشته بودم نوسان بین این دوتاست. این نوسان توی ذهنتون نگهش دارید، خیلی کلمه مهمیه. من از پایه‌ای ترین اتفاقات دنیا میگم که ببینیم این نوسانه چقدر زیاده، اما نکته جالب اینه که این نوسانه هر بار با دفعه قبلش یه کوچولو فرق میکنه. ببین کره زمین دور خورشید میچرخه، ولی هر بار که میچرخه یه کوچولو تفاوت داره. مثلا میگن نیم سانتی متر فاصلهش بیشتر شد، دو سانتی متر اونم کمتر شد، نمیدونم گردشش به دور خودش اینقدر نانو ثانیه مثلا تغییر کرد. در ظاهر همه شبیه همه، ولی یه کوچولو فرق میکنه. سال به سال هم که عوض میشه دنیا همینه دیگه، نسبت سال قبل از کره زمین بالا نگاه کنی خیلی فرق نمیکنه، ولی یه کوچولو فرق میکنه. قلب شما که ریتمیک میزنه، هر بارش با ثانیه قبلش، با اون تپش قبلش خیلی فرقی نمیکنه، ولی در بلند مدت پیر میشه دیگه. یعنی یک هر بار یک کوچولو داره عوض میشه. من هیچی آماده نکرده بودم واسه امشب و متن امروزم که صبح نوشتم خیلی قرار بود بیش از این باشه، و 10 روز 2 هفته است میخوام بنویسمش و اصلا نمیدونم کجا باید شروع کنم. بنابراین خیلی چیز پراکنده و پراکنده خواهد بود و صحبتایی هم که الان میکنم خیلی خیلی قرار پراکنده بشه و خیلی اون چارچوب لازم رو نخواهد داشت. چرا قرار پراکنده بشه؟ چون من خودم نخواستم مرز براش بذارم و اینم حالا دلیلش رو میگم چرا. بیایم یه ذره این دوگانه ها رو جاهای دیگه هم چک بکنیم. فرق بیایم یه چیز خیلی روتین هستم، این فرق ایران و آمریکا مثلا در چیه؟ مثلا نوع حکومت سیاسیشون، فرقشون نگاه به رشد و ثبات دیگه. شما در ایران فقط میخواید نگاه به ثبات رو ببینید، دنبال ثبات هن، دنبال پیشبینی پذیر کردن اتفاقات هن ولو به زور. اما تو مدل آمریکاییش چی میشه؟ اینا اتفاقا تغییر رو خیلی باز کردن. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اون وقت وقتی میان قضاوت میکنن اینا رو میگن ببینید نمیدونم آمریکا فلان بی ثباتی رو داشت، نمیدونم اینا از نظر اخلاقی فلان شدن، اینا نمیدونم از نظر فلان بهمان شدن. این دقیقا تفاوت کامپلیتنس و کانسیستنسی دیگه. یعنی نگاه اون وقت تمایلش طیفش به سمت کامپلیتنس، دنبال جوابهای کاملتره برای کل پارادایم حکومتی خودش و جامعه خودش. این وقت نگاهش به سمت کانسیستنسیه، کل پارادایمش بر این اساس. شما چه زمان ثبات و پایداری خواهید داشت و این کانسیستنسی خواهید داشت؟ این که در وهله اول باید یک سری بدیهیات اولیه، به قول معروف میگن آکسیومز، سری بدیهیات اولیه، یه سری پیش‌فرض اولیه داشته باشی که بنات رو اون بسازی. این پیش‌فرض اولیه چیان؟ کجا خودشون نشون میدن؟ پیش‌فرض اولیه اینان که تو دیالوگای روزمره‌تون دارید، فلانی این کارو کرد خیانت کرده، اون یکی این کارو کرده اخلاقش بده، اون یکی این کارو کرده، یعنی اصلا همون ابتدا به ساکن میگین این کارو کرده پس بده. این پیش‌فرضه. کی تعیین میکنه این بده؟ دو تا مفهوم دیگه من میخوام بگم که بهش فکر کنید. ما تو دنیا چیزی به نام سلسله مراتب نداریم، کل دنیا، نه فقط آدما، کل دنیا. بالای کره زمین نگاه بکنید نمیتونی بگی رئیس کیه، مرعوس کیه، نمیدونم زیر دست کیه. هیچ چیزی به نام سلسله مراتب نداریم. سلسله مراتب رو ما آدما تو ذهنمون به صورت انتزاعی خلق کردیم که بتونیم بنای بر اون سلسله مراتبی که خلق کردیم، پیش فرض و بدیهیات قرار دادیم، به یک ثباتی برسیم تا در راستای اون حرکت کنیم. پیش‌فرض یکی مثلا اینه که درآمدش از اینقدر بیشتر بشه موفق شده، یا پوزیشنش در فلان شرکت، موقعیت شغلش، از کارمند بشه مدیر موفق شده. ولی تو کل طبیعت ما چیزی به نام سلسله مراتب نداریم. و خیلی جالبه، ما داریم خروجی های همدیگر رو مصرف میکنیم. یعنی حتی خروجی های ما تو طبیعت ارزشمنده. ما مثلا ما آدم ها خروجی روده و معده‌مون رو میریزیم بیرون و سوسکا و مورچه ها و نمیدونم گیاهان رو این ازش تغذیه میکنن و تغذیه میکنن خود اونا دوباره خودشون توسط که دیگه تغذیه میشن و این چرخه میچرخه و شما مثلا یه غذایی میخورید که اون از دل این چرخه در اومده. بنابراین خروج اصلا الزاماً چیز بدی نیست. یه شرکتی یه سری نیرو رو مثلا ازش میرن، مثلا خارج میکنه، پدید میکنه، این به این معنی نیست که اتفاق بدی افتاده، به این معنی که اون خروجی یه جای دیگه قرار مصرف بشه. پس ابتدا به ساکن ما چیزی به نام سلسله مراتب نداریم، همه رو خودمون درست کردیم. دنیا یه حالت چرخه مانندی داره که دقیقا اون نقطه‌ای که فکر میکنید یکی رأسه یک هرمیه، خودش انتهای یه هرم دیگه است. و نکته دوم اینه که ما تو دنیا چیزی به نام اگریگیشن هم نداریم. یعنی این هم انتظار ذهن ماست که میریم تعداد آدما رو میشماریم، میگیم ما 10 تا آدم دیدیم، یعنی هر آدم رو یکی حساب میکنیم، هر موجود زنده رو یک حساب میکنیم، در حالی که دو به دو اینا با هم متفاوتن و نقشای متفاوتی تو دنیا اصلا قراره ایفا کنن. اگریگیشن، محاسبات ریاضی و همه اینا انتظارات ما هستن، مدل سازی ما از دنیا هستن که بتونیم بهتر دنیا رو بفهمیم. پس وقتی ما تو دنیا اگریگیشن نداریم، تو کل جهان هستی و هایرارکی هم نداریم، یعنی سلسله مراتب هم نداریم، اساساً دیگر قضاوت دیگری معنی خودش رو برای ما از دست میده، یعنی تو سطح ما دیگه نمیتونیم کسی رو قضاوت کنیم و دقیقاً هر نفر به خاص موقعیت خودش در دنیا که یک موقعیت خاصیه داره یه سری کارا میکنه و این قضاوت پذیر نیست. اینم گفتم بدونی که لازم به عنوان یه پیش نیاز. خود با مثالای دیگه هم میرم جلو. یه مثال دیگه زدم راجع به این که چی میشه که اساساً ما خیلی نسبت به یه سری پیش‌فرض‌های اولیه نیاز جدی حس میکنیم و هر کی این پیش‌فرض رو برای ما، این تضاد رو برای ما حل بکنه، برای ما آرامش بخش از دست بهش نمیزنیم. یکی از اونها به هر حال مفاهیم خیلی پایه‌ایه دیگه، مثل دین، مثل فرهنگ، مثل اون سنتی که در بین مردم جا افتاده. همه اینا برای اینکه همزمان اون کانسیستنسی رو به شما بدن و اون کامپلیتنس رو، یه مجموعه محدود تعریف میکنن. تو مجموعه محدود یک سری بدیهیات رو درست فرض میکنن که شما نمیتونید راجع به سوال جواب بکنید و اون دوتا شرطی که شما میتونید مجموعه کانسیستنت و کامپلیت رو داشته باشید برای شما فراهم میکنن. برای همین ماها همیشه یک احساس آرامشی با این نوع نگاه میکنید. اونایی که از دین عبور کردن رو ببینید، معمولا نگاهشون این شکلیه که یه دونه لوگوی بازیافت زباله میزن تو پروفایلشون، نمیزن کارما. بعد با این آروم میشن که بدونن در کارمایی که بهش باور دارن، هر کی یه بدی بکنه یه جا دیگه اتمن بدیه رو میبینه. نه، واقعا اینجوری نیست. دوست داریم اینجوری فکر کنیم، چون اگر اینجوری فکر بکنیم میتونیم از یک مسئله گذر کنیم، چون اگر اینجوری فکر کنیم میتونیم بیس بر یک پیش‌فرض اولیه‌ای مجموعه ذهنمون رو باثبات کنیم، کانسیستنت کنیم. اگر شما اون پیش‌فرض اولیه رو زیر سوال ببرید، پس باید بپذیرید که اوکی، این آدمی که من بدی کرد هیچ وقت ممکنه جواب بدیشو ببینه، ممکنه آدم خوشبختی بشه، ممکنه اصلا نفهمه که بدی کرده، احساس کنه خوبی کرده و رفته حتی. و در این حال خود شما هم در نسبت واقعی همین هستید. جامعه برای اینکه این کانسیستنسی رو داشته باشه، لازم داره با هر روشی، چه به لحاظ قانون، چه به لحاظ سنت، فرهنگ، دین و هر چیز دیگه ای، یه سری پیش‌فرض اولیه بنا بکنی که اساسش بره جلو. اما همه اینا تا یه نقطه ای جواب میدن. ما یه سیکل کوتاه مدت، ما یه اتفاقی، یه مفهوم دیگه هم توی دنیا داریم. در واقع سیستم هایی که ما تو دنیا میبینیم حالت نستد دارن، بهشون میگن نستد. نستد میشه تو در تو. مثل چی میمونه؟ مثل کاری که یه نورون تو مغز میکنه، مجموعه نورون ها که تو مغز میکنن، بعد این میشه یه مغز، مجموعه آدم ها که هر کدومشون شبیه یک نورونن در یک شبکه ای از آدم ها که همه با هم شبیه مغز میشن، و مجموعه ای از سازمان ها، گروه ها و جمع های افراد که اینا دوباره همه با هم شبیه مغز میشن. این یه سیستم نستد میشه، میشه تو در تو. وقتی شما هر تئوری رو تو هر لایه از این سیستم تو در تو بتونی ثابت بکنی، بقیه جاها میتونی استفاده کنی، به شرطی که ثابت کنی اون بقیه جایی که داری استفاده میکنی مثل همین نستده، تو در تو حساب میشه. این سیکلایی که من میگم به نظر من نستده، به نظر من تو در توه. چرخه عمر یه آدم، چرخه عمر یه مجموعه بزرگتری مثل مثل کل دنیا، مثل کره زمین، این از همه حالت نستید دارن. اونجایی که ما به یه حدی از ثبات میرسیم که خودمون برای خودمون شعر میتراشیم مثلا تو زندگی و تصمیماتی میگیریم که اون ثبات ما رو به در واقع تهدید برای ثباتمون میشه و ثباتمون رو به هم میزنه، خودمون خودخواسته هم گاهی این کار رو میکنیم، خیلی شبیه اون وقتی که یک جامعه میخواد رشد بکنه اما پیشفرض‌های قبلی دارن مانعش میشن. اونایی که یک زمانی برای ثبات میآوردن، کانسیستنسی میآوردن براشون، حالا همه اونا بار میشن. اتفاق اینجا میفته چیه؟ ما مدام، چه ما چه هر سیستم تو در تو و نستر دیگه که ما توش هستیم، مدام در این فضا نوسان میکنه، میره به سمت کانسیستنسی، گیر میکنه، یه دیلی میکنه، دوباره برمیگرد میره به سمت کامپلیتنس. شبیه اینو ما کجا میبینیم؟ من شبیه اینو توی رشد یه گیاه میبینم، رشد درخت میبینم. هر بار که داره رشد میکنه این ساقه های پایینش هی کلوفتر میشن، ثباتشون بیشتر میشه، ولی شاخه هاشون که در میاد اینا خیلی نرمترن، مسیرشون راحتتر میتونن عوض کنن، دوباره اونا سفتر میشن، دوباره یه سری شاخه های جوانتر میاد. این خود چرخه نوسان بین کانسیستنسی و کامپلیتنس به نظر من. یک جایی شما باید یک چیزی رو تثبیت کنی تا بتونی حرکت بعدی رو انجام بدی، یعنی هر آن چیزی که تا امروز برای شما ثبات آورده مانع رشد شما میشه. ولی اگر اون چیزایی با ثبات رو نداشته باشی شاید نتونی استپای بعدی رو برداری. این ماشین که تو تاریکی میخواد رانندگی کنه 100 متر با 100 متر با نور چراغ میره جلو و چند هزار کیلومتر میتونه شب رانندگی بکنه، اینم از اون جنسه. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم توی زندگی ابتدا به ساکن شما باید وجود این تضاد رو بپذیرید و در دیگران هم به رسمیت بشناسید و در تمام سیستم ها اینو بپذیرید و به رسمیت بشناسید. تو مقیاس سازمانیش چی میشه که من کار میکنم؟ یه شرکتی رشد میکنه، جهش میکنه، تو کامپلیتنس میره ولی پایدار نیست، میرسه به یه نقطه دنبال پایداری میگرده، پایدار میشه، پایداریش انقدر براش زیاد میشه که حالا میخواد شیفت بکنه و رشد بعدی انجام بده، گیر میکنه، نمیتونه. اون وقت باید مثلا تو حوزه ترانسفورمیشن استراتژی وارد بشه و کلی کار بکنه که تازه اون ثباتی که وجود آورده رو یک جوری به هم بزنه که هم رشد بکنه هم سقوط نکنه. یه نوسانه. این نوسانه بین همه ماها متفاوته و بین همه چیزهایی که در دنیا وجود دارن متفاوته و حتی در هر آدمی هم نظم مشخصی نداره. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی خیلی فیکس میشه، حالا به خاطر شرایط محیطی یا شرایط فردی یه سری اتفاقات تو زندگی خودش رقم میزنه که به یک ثباتی برسه و همون ثبات رو ادامه بده. این احتمالاً نوسانی که بین ثبات و کامل شدنش میکنه یک نوسانی از جنس یه دامنه بلند، ممکنه دامنش 80 ساله باشه، یه دوره 30-40 ساله کامپلیتنس رو میره که به یه نقطه‌ای برسه، به یه درآمدی برسه، به یه چیزی برسه، به یک رابطه‌ای برسه و بعد از اون یک مثلا سیکل 40-50 ساله هم میره برای اینکه ثبات پیدا کنه و در وسط اون سیکلی که داره میمیره. یه آدم دیگه میبینید که این سیکل براش خیلی فرکانسش بالاتره، یه سال میخونه یه پروژه‌ای انجام میده، یه پول گنده‌ای در میاره، بعد همشو سال بعد آتیش میزنه، مثلا میره مسافرت، بعد دوباره سال دیگه یه کار دیگه میکنه، بعد یه سال اصلا میخوره به نداری و بیپولی و بدهی. این سیکلش خیلی کوتاه تره و احتمالا شاید مثلا یه آدم دیگه همین شکلی باشه، خیلی تو زمانهای مختلف و کوتاه روابط زیادی رو عوض بکنه، تجربه بکنه. یکی دیگه است میگه نه، من روابط زیاد و روابط با سرعت زیاد عوض میکنم، دچار استراب میشم، کانسیستنسی مو از دست میدم. فرکانس ها متفاوت و حتی این فرکانس هیچ کدومشون یک دور تناوب مشابهی هم در نفر ندارن. یکی هست مثلا 10 سال مدام نوسان میکنه بین این دو حالت و بعد یه بار 20 سال توی یه حالت دیگه میمونه. معلوم نیست، فرمولی نداره، من پیدا نکردم، کسی پیدا بکنه میتونه ادعای خدایی کنه. اون یه نکته دیگه در دل این هست، اون چیزی که زنده بودن یک پدیده رو به نظر من نشون میده، نشون میده که اون پدیده زنده است، وجود این نوسانه، وجود این وایبریشن. حالا شاید اصلا کلمه وایبریشن بهتر از نوسان باشه، وایبریشن میشه لرزیدن. لرزیدن احتمالاً شاید فرکانس خاص و مشخصی نداشته باشه، این وایبریشن است. شما زمانی که به یک ثباتی میرسی و دیگه دست به ثباتت نمیزنی، از نظر من تو مردی. و وقتی هم که مدام میری به سمت به هم زدن ثباتت، اساسا تو نمیتونی رشد بکنی، چون اصلا بیسی رو برای خود درست نمیکنی. یه هایلایت نوشتم راجع به حیات تضاد و توش نوشتم که هرچه تضادی وجود داشته اون مفهوم زنده مونده. نمیدونم خوندید یا نخوندید، یادتون یا یادتون نیست، ولی اون یکی از خروجی های این حرفایی که دارم بهتون میزنم. شما راجع به مفهوم عشق هیچ وقت نمیتونید به یک تعریف واحدی برسید، برای همین هم مفهوم عشق همیشه زنده است. آدم ها هی راجعش بحث میکنن سالیان سال، دو نفر آدم هم زنده باشن در آخرین روز کره زمین، اون دو نفر هم تعریفشون از عشق یکسان نیست. مثال های زیادی هم زدم، یا آدم هایی که توی یک رابطه با یه آدمی میرن و رابطه تموم میشه، میان بیرون، به خاطر تضادهای زیادی که دارن اون رابطه در دلشون زنده میماند. زمانی اون رابطه در دلشون تموم میشه، در ذهنشون تموم میشه، که تمام اون تضادها رو جواب بدن. اینکه آقا این چه، اگه این منو دوست نداشت پس چرا اونجا فلان کارو کرد، اگه مثلا منو دوست داشت پس چرا این کارو بعد در حق من کرد. هی این تضاد باشه این موجود زنده مونه، هی نوسان میکنه. و زمانی شما میتونید عبور بکنید که دو تا اتفاق باید بیفته. یا باید به یک مجموعه کانسیستنت نسبت به اون آدم برسید، یا اینکه این تضاد رو به عنوان بخشی از زندگی بپذیرید. چه زمان شما میتونید به اون کانسیستنسی راجع به نفر قبلی برسید؟ همه این آدم هایی که رابطه قبلیشون بیرون میان، احتمالاً آدم قبلی رو به هر حال با یک سری پیش‌فرض ها که اتفاقاً شواهد قوی هم براش دارن، یه سری برچسب داشتن. آقا این اونجا به من خیانت کرد، خب، و خودش رفته با چشم دیده که این بهش خیانت کرد. اصلا با چشم دیده دیگه، از این بالاتر که نداره. بود تخت خواب یکی و یکی دیگه دیده، اینم بالا سرشون دیده. و یه برچسب میزنه رو اون آدم، و چون اون برچسب رو میزنه روی اون برچسبه، حالا میتونه تمام گزاره های مجموعه ذهنیشو جواب بده. اون آدم آدم بدی بود، من خوب بودم، اون اینجوری بود، اون اصلا تعادل نداشت، اون اصلا بنده نمیدونم هورموناش بود، هزاران دلیل میتونه بیاره. و این باعث شه که به یک مجموعه باثباتی نسبت به آدم قبلی و ازش عبور کنه. اگر عبور نکرد، نه، هنوز یه جایی میگه نکنه اون خیانتی ریشه روانشناسی فلان بهمان دیگه ای داشت، نکنه فلان. من نمیخوام بگم خیانت خوبه یا بده، اصلا به من ربطی نداره، هر کاری دوستایی بکنه. من دارم به شما اینو میگم که مثالی میزنم از اینکه ما برای فرار از این، ما برای به دست آوردن اون کانسیستنسی چی کارا داریم میکنیم. گفتم این مفهوم به نظر من یه ریشه یه برای تمام تراپیایی که شما تو زندگیتون میخواید برید. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که بپذیرید همونقدر که شما قضاوت ناپذیرید، آدمای دیگه هم قضاوت ناپذیرن، و اون آدمی هم که شما باهاش در رابطه بودن قضاوت ناپذیرید. برای اینکه اینو بپذیرید و برسید به یک ثباتی مجددن، راهی ندارید جز شناخت اون آدم. اون آدم که این کار در قبال شما کرده، باش دیالوگ کنید، ببین چرا. ریشه ها رو هی ریشه یابی کنید، ریشه یابی کنید، برید جلو. این چی میشه؟ این واسه که علم یه پله بره جلو، یه پله کاملتر بشه، و تو هم فهمت به اون آدم یه پله کاملتر بشه. در انتهای ماجراست که تو میتونی بفهمی دوست داری این رابطه رو مثلا ادامه بدی یا نه. این خیلی کار پرهزینه ای، خیلی زمان میخواد، ولی خیلی بارهای روانی هم از دوش شما برمیداره. اون قضاوت هایی که خودتون رو نسبت به خودتون فلج میکنن هم برمیداره. در واقع فهمیدن بیشتر شما اینجا شما رو میرسونه به نقطه ای، این دیالوگ، این فهمیدنه، این کامپلیتنسه، میرسونه به یک نقطه ای که انتهای این نوسانه که بهتون گفتم میرسید، میرسید به حد ماکسیموم که یک آدم دیگه میتونه یک آدم دیگر رو بفهمه و درکش کنه و قضاوتش نکنه. اونجاست که دوباره برمیگردی به عقب. وقتی برمیگردی به عقب، از این کامپلیتنس دوباره میای سمت کانسیستنت. روحت آروم میشه، روانت آروم میشه و پذیرای یک رابطه جدید میشه. همین رو بزنیم راجع به شغل. آقا فلانی من اخراج کرد یا فلان بیزنس من شکست خورد، درسته؟ اولین کاری که میتونی بکنی اینه، جمهوری اسلامی ازش من کار کنم، نمیدونم اون یارو این کاره که هر چیز دیگری. اوکی این اتفاق افتاده و بدترین اتفاق دومی که میتونه برای شما بیفته که شما روی اولی که مقصر نبودی، از اون ممکنه واقعا خب بحث تحریم ها یه جوریه که انگار که یه کشوری خوشسالی میشه، وقتی گندم در نمیاد شانس تو هم ممکنه یکی از اون گندم ها در جامعه باشه که سبز نشدی. خیلی ما اونقدر هم اصلا خیلی ما کمتر از چیزی که فکر میکنیم توان تغییر محیط رو داریم. من اینو میفهمم و تا اینجای مسئله با همه همراه هم. یک بُعد فردی داره ماجرا که تو خودت برای خودت چی کار میکنی. بدترین سم ممکن اینه که ما برای سمت فردی خودمون برای اینکه ذهنمون کانسیستنت بشه راجع به اون شکست، این هم مثال رابطه است، یک سری پیش‌فرض‌ها میذاریم و خودمون راحت میکنیم. آقا این اتفاق بیرون فکر این به من خیانت کرد تو کار، این چکش برگشت خود به من بیسار کرد و غیره و غیره، میرسی به این مجموعه کانسیستنتی، خیالت راحته، میری و چون اون دانش کافیه رو از طریق این کامپلیتنس، اون نوسان درست کامپلیتنس به دست نیاوردی، دوباره اشتباه میکنی. احتمالی که دوباره اشتباه کنی زیاده. اگه دوباره اشتباه نکنی احتمالا محیط همون جوری که باعث شکست تو شده خودش هم باعث موفقیت تو شده و این باعث میشه که تو به اشتباه فکر کنی که یک سری شکست ها به خاطر کارهای محیطه و یک سری موفقیت ها به خاطر کارهای خودته. این یک اشتباه بزرگه. من خودم به شخصه میدونم کجاها هیچ چیز در ید اختیار من نبود ولی شانس آوردم رشد کردم و برعکس. حالا اینکه چطور میشه این شانس و پتانسیلش رو افزایش داد و غیره بحث زیاده، اصلا جاش اینجا نیست. بحث من این نوسانه است که این باعث که ما زنده، یعنی این احساس زنده بودن رو داشته باشیم. یکی از جاهایی که به نظر من خیلی کلیدی آدم رو پیدا بکنم و هیچ فرمول مشخصی هم باز نداره، فهمیدن این که چه زمانی به صورت به موقع بین این دوتا وضعیت بتونن جا به جا بشن و این که بفهمن چقدر خودشون با کدوم فرکان سازگارترن. ما معمولا کسی که قبل از این که مثلا یک دعوایی در یک شرکتی بشه استعفا بده یا بگه من خارج میشم، یا یک کسی در یک رابطه‌ای هست و قبل از این که دعوایی رخ بده بگه من از این رابطه رو تموم کنی و همه مثال‌های مشابهش، وقتی شما اینو به صورت جلوتر از واقع این همچین کاری میکنی معمولا با رفلکس خوبی مواجه نشون، طرف قبلی یا پوزیشن قبلی یا شرکت قبلی یا هر چیز دیگه‌ای به یک کانسیستنسی با شما رسیده و مقاومت میکنه از این و ما خودمون هم تو اون شرایط مقاومت میکنیم، یعنی وقت تغییر میرسه ولی مقاومت نسبت به موقعیت میکنیم دیگه، که به تغییر موقعیت میکنیم. من میگم یکی از هنرهای ما اینه که درست خودمون رو بشناسیم، سیگنال‌های حسی خودمون رو که خیلی سخت فهمیدنشون رو بشناسیم. وقتی اینا رو بشناسیم پیش از موعد، ما پیش از این که یک اتفاق مخرب و پرهزینه‌ای بیفتد میفهمیم که الان وقت این نوسانه، وقت اینه که من برم اکسپلوریشن کنم، برم دوباره گشت و گذار کنم، برم دوباره کشف کنم، برم کار جدید تجربه کنم، مثلا برم تنها باشم، برم رابطه جدید تجربه کنم یا چیز دیگه. و فهم این که آدم مقابل فرکانسش چجوریه، این نوسانش با چه سرعتی بین کامپلیتنس و کانسیستنسی جا به جا میشه، شناخت بهتری و از ما نسبت به اون آدم میده که بخوایم بفهم که این آدم میتونه در زندگی با من همزمان بین این دوتا جا به جا بشه یا نه. این همزمانیه باعث که شما کمترین کانفلیکت ممکنه بخوره، کمترین تضاد ممکنه بخوره. گاهی وقتا وقتی اینو ما میفهمیم، اون وقت یه آدمی میگه دلم میخواد تنها باشم یا نمیدونم، یه آدمی میگه دلم میخواد نمیدونم اصلا میخوام فاصله بگم هر چیز دیگه ای، اونقدر قضاوتش نمی کنیم و مقاومت هم نمی کنیم و میذاریم راحت باشه، چون همین رو خودمون هم راحت تر میتونیم تجربه کنیم. نکته دوم، آیا این نوسانه درد نداره؟ دست و غذا همواره شما بین کانسیستنسی و کامپلیتنس باید درد داره. یعنی هر باری که شما از ثبات فاصله میگیری که بری کامل تر بشی، داری در تاریکی وارد یه جنگلی میشی و درد داره. یکی نیشت میزنه، یکی به حمله میکنه، یکی قرش داره به، یکی تا سرحد مرگ تو رو میبره و نتیجه هم برای شما تضمین شده نیست. یه چیزی که برای من جالب بود این بود که آدم ها خیلی این رو، این نوسان رو به شکل خوب و بد یا غلط و درست دستبندی میکنن، که اینطور نیست. طبیعت، شما طبیعت رو این نگاه بکنید، هر یک موردی که به ثمر میشینه تو طبیعت حاصل تعداد عجیب غریب زیادی شکسته. مثالش توی همین کهکشان‌ها و اینا ببینید چقدر باید آشوب رخ بده و اینا با هم دیگه تصادف بکنن، انفجارهای عجیب غریب رخ بده بینشون، تا یک کدومشون به یه منظومه پایداری برسن، مثلا بشن منظومه شمسی، اونم پایداری که ابدی هم نیست. تو سطح گیاهان بیاید، شما باید چند تن گندم بکارید و چند تن گندم، چند تا دونه گندم داره و چند تا دونه از اینا سبز میشه و چند تاش سبز نمیشه. نسبتش خیلی زیاده، نسبت کمی نیست. منظورم به کشاورزی مدرن و مکانیزه نیست، منظورم به خود طبیعت. یا یه درخت سیب در طبیعت حاصل ده ها صد ها درخت سیب شاید باشه که ده ها بار اینا میوه دادن، که هر بار میوه دادن بالای 100 تا 200 تا 1000 تا سیب داده، هر کدوم 7 8 تا هسته دارن. اینا اومدن تو طبیعت یه عالمه اینا رو پرنده ها خوردن، یه عالمش به ثمر نرسه تا یه دونه اینا شده درخت. نمونه انسانیش چی میشه؟ بعد از ده ها بار رابطه‌ای که زن و شوهر برقرار میکنن و صد ها میلیون اسپرمی که رد و بدل میشه، یکیش یهو تو یک زمانی میشه بچه. داستان چیه؟ داستان اینه که کلن آزمون و خطا هیچ تضمینی برای موفقیت نداره. یعنی شما تو اون مسیری که به سمت کامپلیتنس میخواید حرکت بکنی، ممکنه یکی از اون دونه های استرخصی باشه که نتیجه نرسیده تو این سیک، تموم شد. ناراحت کننده است؟ آره ناراحت کننده است، متاسفانه ممکنه این قسمت ما بشه تو هر کدوم از این حرکت و ناراحت کننده بشه، ولی این بخشی از طبیعته. پذیرش این که این چقدر ناراحت کننده است خیلی سخته، و برای اینکه ما نمیخوایم رو بپذیریم کلی به عوامل بیرونی پاسش میدیم، ولی خیلی تلخه بپذیرید که شما یه جایی موفق نشدید و هیچ ربطی هم به شما نداشته، یا خیلی هم اصلا موفق هم نشدید ولی تمام تلاشتون رو کردید، اما چون به لحاظ ویژگی های جبری که دارید، مثلا در خانواده فلان به دنیا اومدید یا نمیدونم در فلان جا بزرگ شدید یا غیره، شکست بخورید، بازم هیچ تضمینی وجود نداره و نمیتونید از دستش در بیاید. آره، ولی میتونید برای اینکه ذهنتون رو کانسیستنت کنید و برید جلو، برای خودتون یه سری قصه و روایت بتراشید و برید جلو. پس این نوسانم که این به این رخ میده هر بار به نتیجه نمیرسه. یه چیز جالب دیگه که دنیا داره اینه که یه تئوری رو ثابت میکنی، خودت از اون تئوری میتونی یاد بگیری، الان میگم، و خود میتونی از اون تئوری که خودت خلق کردی اشتباه برداشت بکنی. انیشتن که اون فرمول ای مساوی ام سی دو رو داد، اونا که حالا متخصص دارن بعدا ازشون بهت بپرسید، انیشتن خیلی معتقد بود که چیزی به نام سیاه‌چاله خیلی بعیده وجود داشته باشه، اصلا میگفت سیاه‌چاله وجود نداره، ولی با همون تئوری انیشتن سیاه‌چاله رو ثابت کردن. یعنی انیشتن اومد یه تئوری داد که خودش میتونست ازش یاد بگیره، میتونست به یه چیزی از خودمون تئوری برسه. خیلی بی رفت بودا، ولی به نظرم یه جایی تو این بحث ما کمکمون میکنه. اونم چیه؟ ببینید انیشتین توی حالا دیالوگاش، توی تزاش، تهش به یه امواج گرانشی میرسی که از نظرش سافت بودن، نرم بودن. شما وقتی حرف از نرم بودن میزنی، متضاد با اون نگاه کوانتومی که میشه داشت، میگه دنیا به قطعات خیلی ریز قابل تقسیمه. خب اون قطعات ریز رو شما کنار هم بذارید، به هر حال دندونه دندونه میشه دیگه، صاف نیست. الان دیدن روی فریمورکی کار میکنن به اسم استرینگ تئوری، ثابتش هم نکردن، ثابت هم نمیشه کردش، ولی روی این تئوریه اومدن به یه مجموعه ای رسیدن عملا که هم کانسیستنته هم کامپلیتنسه. حتی یه سری بهش میگن اکویشن آف گاد. این تئوریه چی میگه؟ میگه که همه پدیده ها، الکترون، نوترون، نمیدونم گرانش، همه اینا در یک فضای یک بعدی یه سری نقاطن، نقطن. نقطه که شما رو کاغذ رسم میکنید وقتی زوم بکنید بهش با ادوار ذره بین، میبینید که یه ارتفاع و نمیدونم طول و عرض، یه ارتفاع زغالی داره به حد خیلی کم و یه عرض و طولی داره و شما یه نقطه سیاه میبینید. وقتی ما یک نقطه راجع به فضای یک بعدی صحبت میکنیم، شما هیچی نمیتونید ببینید، یک بعد داره، نمیتونی با خط کش اندازش بزنی. یعنی یه سری نقاطن که در دل اینا یه سری نوارهایی وجود داره که این نوارها وایبریشن دارن، میلرزن. میگه به بی نهایت مدل مختلف اینا میتونن بلرزن و هر کدوم از اینا که میلرزه به نسبت میزان لرزشش یه دونه از این مفاهیم فیزیکو خلق، مثلا میشه الکترون، میشه فلان چیز. روی این فریمورک همه چی هم کامپلیتنسش برقرار بوده هم کانسیستنسش، و نمیتونم اثباتش کنم چون اگه اثباتش بکنم اولا همه صورت مسئله دنیا حل میشه دیگه، ولی یه فریمورکه دارن کار میکنن روش، شما میتونید سرچ بکنید، آدمای قوی هم دارن روش کار میکنن، از اینا نیست که پرت و پلا باشه. یه استرینگ تئوریه و دو تئوریه به حال دارن روش کار میکنن. یعنی یه نقطه‌ای بالاخره این دوتا کانسیستنسی و کامپلیتنس به هم وصل میشن. اما چیزی که برای من جالب بود تو این استرینگ تئوری این بود که باز ما در دل فاندامنتال ترین، پایه‌ای ترین چیزی که داریم برای تعریف دنیا هم فکر میکنیم یه وایبریشنی وجود داره، یه نوسانی وجود داره. اون وایبریشن لرزیدنه انگار نماد زندگیه، نماد زنده موندنه. اونجایی که شما فکر میکنید که به ثبات برسید دارید زندگی میکنید، دقیقا اونجا دارید اشتباه فکر میکنید، خلاف فاندامنتالی که در دنیا هست. حالا این ربط اینو بعداً حتما راجع به اون بحث جمهوری خواه هم میگم که تو آمریکا اومدن سقط جنین رو از حالت قانون کلی حذفش کردن و کردنش ایالتی، و خب به لحاظ نگاه رو به پیشرفت خیلی پروگرسیو ها میگن یه قدم رو به عقبه دیگه. چیزی که من اونجا فهمیدم و حتما راجع به مفصل تر خواهم نوشت و صحبت خواهم کرد این بوده که برای کانسیستنسی دموکراسی تو آمریکا یه همچین اقدامی لازم بوده، یعنی دوباره یک پیش‌فرض اولیه‌ای باید فیکس بشه، و این در دل اون نوسانه است که بهتون دارم میگم. اینو حتما من راجبش مفصل‌تر میگم چون خیلی طولانیه و این واقعا یه چیزی میخواد که قبلش باید خیلی پیش مقدمه‌ها رو بنویسم و بگم، ولی صرفاً تو این لایف هدفم این بود که آدم‌ها نگاهشون رو از خیر و شر ببرن به نگاه کامپلیتنس و کانسیستنسی، به نگاه ثبات و رشد، بفهمن که رشد ریسک داره، رشد خطر داره. رشد به این معنی که تو داری به سمت کامپلیت شدن میری و مجموعه کامپلیت، کامپلیت همجوری که کامپلیت باشه، کامپلیت کامل باشه، توش تضاد و تناقضای زیادی وجود داره. یعنی شما در یک موقعیتی قرار میگیری که یک بدی در قبال شما شده با تعاریف قبلیتون، که ممکنه بپذیری که اون آدم در قبال تو بدی نکرده، این بخاطر پیش‌فرض توه، مثل همون از جنس اون خیانتی که بهتون گفتن، و ممکنه باعث شه که تو خیلی کامپلیتنست بره بالا، کامپلیتنس مجموع مغزت بره بالا. مثالی که من زدم براتون، یه داستانی من نوشتم چند وقت پیش، یه استوری کردم راجع به اینکه چه تهمتی من زده شد و به چی منجر شد. تهمتی که من زده شده بود باعث شد من وارد یک دورانی بشم که هیچ نقطه‌ای برای کانسیستنسی پیدا نکنم، هیچ نقطه‌ای برای ثبات نتونم پیدا کنم که روش بشینم، یعنی یه صندلی نتونم بهش تکیه کنم. اما یه خروجی جالب داشت، انقدر که پشت هم اتفاقاتی افتاد که تمام پیش‌فرض‌های من رو به چالش عمیق می‌کشید راجب تعریف که آقا یک دختر میتواند یک انتخاب این شکلی انجام بده، همچین کاری بکند و اوکی، تو با هیچ فرمولی نمیتونی بهش بگی نه و بهش بگی بده، بهش بگی آدم بدی حساب میشه. چرا؟ چون فقط در زمانی میتونی به اون آدم بگی بد که با یک پیش‌فرض‌های اولیه‌ای اون اقدام رو بد تلقی بکنی و اون پیش‌فرض‌ها باعث شده که تو به یک کانسیستنسی تو ذهنت برسی. این اتفاقی که افتاد برای من باعث شد که اون پیش‌فرض‌های من زیر سوال بره، چون باعث شد یه اتفاق خوبی برای من بیفته، حال من بهتر بشه، من از یک تله‌ای در بیام. اگر باعث یه همچین چیزی شده، پس من چطوری میتونم بگم اون آدم خوب نیست؟ چطوری میتونم برچسب بزنم؟ میدونی یه همچین چیزی که از بیخ میزنه تمام کانسیستنسی ذهنی تو رو فرو میریزه، هر آن چیزی که بالاش ساخته شده باشه هم فرو میریزه، همه مفاهیم از اول ریستارت میشه، همش از اول. اوکی الان دیگه خوبه، نمیتونم اونجوری تشخیص بدم، اصلا نمیتونم قضاوت کنم. حتی اگر طرف ببینید اینجا رو من میخوام بیام شون، حتی اگر من فرض بکنم اون آدم که در زندگی من وارد شده بود قصد و نیت بدی داشته نسبت به من، اصلا خودش هم از افکار شیطانی که میخواسته یه کاری بکنه یه کاریو کرده، خروجیش برای من مثبت بوده، خروجیش باعث شده که من کامل‌تر بشم، من از یک تله وحشتناکی در بیام، بتونم بهتر کلیشه‌های ذهنم رو خورد بکنم و بشم یک آدمی که در زمان مناسب همیشه این کانسیستنسی‌های خودم رو به هم بریزم تا بتونم وارد یه کامپلیتنس جدیدی بشم، مجموعه ذهنم رو کامل‌تر کنم. اوکی، یکی از خروجی‌های این که من خیلی دنبال کامپلیتنس بودم این بوده که بپذیرم که کانسیستنسی کمتر داشته باشم. این کجا داره این خودشو نشون میده؟ شما فرض کنید که من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که برام افتاد توی همین بحث تحلیل‌های سیاسی که داشتم، همین ویدیو پارسالم راجع به افغانستان بود. همه تا قبلش این نگاهو داشتن که اوکی ایران مثلا باید در سوریه حضور نظامی داشته باشه، به این دلیل که اگر نداشته باشه ال میشه و بل میشه، حرفای استدلال‌های روتین که پیش‌فرض خیلی از تحلیلگرام ذهنشون هم شده بود و هنوزم مونده، ولی الان دیگه مثل سابق نیست. و من تمام استدلال‌های مخالفش هم خونده بودم، اما همه‌شون نظر من اونقدر قدرتمند نبودن که بتونن منو قانع بکنن که این مسئله غلطه. اما اینقدر که من کانسیستنسی رو باهاش متضادم، یک مدتی تحلیل که می‌کردم به این نقطه رسیدم، گفتم آقا چطور میشه که اینقدر هر تحلیلی که تو میکنی در مجموعه ذهنی تو پایدار باشه، ثبات داشته باشه، همه چی رو بشه توش جواب داد، پس این یه غلطی توش هست دیگه، این یه اشتباهی توش هست. خیلی 4 روز من برای اون ویدیو واقعا شب و روز نخوابیدم که جواب یه سوال بدم که چرا آمریکا از افغانستان خارج نشده بود، و برای این حاضر بودم تمام پیش‌فرض‌هایی که ذهن من کانسیستنت کرده بود و نابود کنم و قوی‌ترین استدلال ممکن آوردم برای اینکه ایران نباید غرب رود فرات حضور داشته باشه. حالا یه عده از اونجا به من بد شدن، گفتن تو نمیدونم مزدور نمیدونم آمریکایی و فلان، حالا تا 4 روز قبلش هم مثلا مزدور جمهوری اسلامی حساب می‌شدن. اما این کانسیستنسی رو که می‌بینم بهش شک می‌کنم که این کامپلیتنس نداره، یه جایش داره میلنگه. ممکنه تو یک زمانی کانسیستنسیش جوابگو بود برای تحلیل‌ها و از یه جایی به بعد باید همه‌شو زیر سوال ببرم. این اتفاق برای من 1 ماه پیشم دوباره افتاد، من راجبش هنوز ننوشتم و نمیدونم چه جوری بنویسم، همونی که تو استوریام گفتم که نمیدونم که چه جوری از کجا شروع کنم و یه مدت شاید بعد از این دوره‌ای که راجع به دیسیژن میکینگ تصمیم گیری هست میخوام وقت بذارم روش. یه جمله‌ای بود که یه ویدیو از یووال هراری دیدم که توش خیلی راجع به دین صحبت کرد که دین کجاها مشکل ایجاد کرده و غیره، و خب دینم همین اول لایو امروز هم گفتم راجبش که این دین اومده یه مجموع محدودی تعریف کرده توی یک مجموع محدوده که یه سری پیش‌فرض‌های اولیه‌ای رو حتما درست فرض کرده و شما نمیتونید راجب اونم سوال بکنید، دیگه مجموعی به شما تحویل داده که در قالب اون مجموع هم کانسیستنت هم کامپلیتنس داره، و چون این تضاد داره برای تو در یک اسکیل کوچیکی حل کرده و چون مغز ما محدوده و فراتر از اینم خیلی به ندرت میتونه از فیزیک از سخت افزارش استفاده کنه یه 4 تا سلوله به هم وصلن دیگه، همه چی که نمیشه بهش حساب کرد و فهمید. این خیلی براش مد شده و آدما خیلی تمایل بهش پیدا میکنن. اونایی هم که ازش فرار میکنن میرن به سمت یه چیزای شبیه کارما و نمیدونم از هر دست بدی از همون دست میگیری و این صحبت. یادم رفتشم یه چی میگفت ولی الان یادم میاد. اونم اینه که نه واقعا یادم رفت. از سوالاتون میخوام یادم بیاد، اینم از عواقب ADHD. ولی داشتم اینو میگفتم که وقتی که نگاه میبینیم به این سمت و اینجوری فکر میکنیم، اون داشتم راجع به تحلیلم میگفتم، رسیدم به اون نقطه که ویدیو حراری رو دیدم که توی حراری داشت به شدت پنبه در واقع دین رو میزد و من اونجا گفتم اوکی، دوباره رسیدم به این نقطه که احساس میکنم تمام تحلیلایی که تو ذهن من و مجموع ذهنی من کانسیستنته، اما اون چیزی که باید بهش بفهمم و برسم پیدا نمیکنم. تضاد و تناقضایی که باید براش باشه نیست. یه سری گزاره‌ها در ذهن من هست که برای نقیض اونها اثبات ندارم. برای خودش ممکنه اثبات داشته باشم، اما برای نقیضش هم باید اثبات داشته باشم که بتونم بگم به یه کامپلیتنسی رسیدم. اونجا شد که من متوجه شدم که برای گزاری کشور به دموکراسی و فری مارکت ما نیاز داریم که آدم ها از جنس روادارانه دیندار باشن، یعنی بسترش تو ذهنشون وجود داشته باشه. این خیلی کلیدیه. دهدم یه جمله نگهش میدارم برای اینکه من از پکیج این چیزی که امروز به شما راجع به کانسیستنسی و کامپلیتنس گفتم و خیلی سطحی توی حوزه های مختلف از رابطه و کار و نمیدونم رشد سیاسی و نمیدونم فضای سیاسی گفتم، میخوام برسم به این و برای گفتن این خیلی پیش نیازهای دیگه لازم دارم که حالا یه چند تاشو اشاره کردم و پیش نیازهای دیگه لازم داره. اما یه چیز دیگه هم من فهمیدم، اونم اینه که ما خیلی حتی نگاه و جدال بین چپ و راست داریم، سوسیالیستا و سرمایه داری، عدالت و توسعه. اینکه هر زمانی که یک کشوری میخواد توسعه پیدا بکنه راهی به جز سرمایه‌داری نداره، اما سرمایه‌داری خودش باعث افزایش نابرابری تو جامعه میشه و در این حال تو وقتی میای برابری رو در جامعه زیاد میکنی به جامعه یک ثباتی میده که جلو رشدش رو میگیره. ببینید شما تو مثلا شوروی مثلا به ملت همه یه خونه مثلا سازمانی میدادن، یه ماشین سازمانی میدادن، یک ثباتی رو داشتن. زمان که از یه حدی گذشت دیگه رشد نداشتن، اقتصادشون کند میرفت، شیبش خیلی کم، اقتصاد دنیا داشت با یه فاصله زیاد میرفت جلو و این فاصله که توی هایلایت دیگه هم هست ریزنتمنت ایجاد میکنه دیگه، نارضایتی ایجاد میکنه. پس یه خروجی دیگه هم میشه از این گرفت که یکی از دلایل از بین رفتن ثبات اصرار بر ادامه ثباته. یعنی شما وقتی که توی دنیا اصرار بر این داری که ثباتت رو حفظ کنی، کانسیستنسی تو حفظ بکنی، مهمترین عامل از بین بردن کانسیستنسیت میشی. درسته؟ و وقتی که شما اصرار بر این میکنی که همواره کامپلیتنس داشته باشی، همواره کامل باشی، 28 ثانیه بیشتر وقت نمونده، تمومش میکنم همینجا و خداحافظی میکنم. زده اینجا تایمر زده به من. وقتی که اصرار بر کامپلیتنس داری از یه جای به بعد متضاد خود کامپلیتنس عمل میکنه، چون دوباره اون بیس هایی که لازمه برای کامپلیتنس بعدی بری رو این نوسان رو به فنا میدی. پس شاید لازمه که بین چپ و راست ما همیشه نوسان بکنی، بین سوسیالیست و سرمایه‌داری نوسان بکنی و مهمترین کار ما این باشه که مرز بین این